وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عید الله اکبر، عید اولیاء خدا، ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که همچنان که خود حضرت حق فرمودند لعلکم تتقون و دل ما را امیدوار کردن که این مسیر، مسیر مقصد همه مؤمنین یعنی تقواست، ما از بهره های عالیه تقوا برخوردار باشیم. کمی امشب راجع به چگونگی برخورد با ماه مبارک رمضان با اجازه عزیزان صحبت می کنیم و بحث تفسیری رو اجالتاً امشب متوقف می کنیم. عرض بنده این است که اگر پذیرفتیم که نفس اماره هر حرکت و میلی را به نفع خودش تمام میکنه، میخوام عرض کنم که گاهی ما نمیدانیم اصلا جایگاه عبادیاتمان را کجا بذاریم. ائمه ما و پیامبر سلام الله علیه اجمعین بیش از اون که عمل رو به ما توصیه کنن، نیت رو به ما توصیه میکنن. اگه فرمودن نیت سخت‌تر از عمل است، یعنی جایگاه عمل خیلی مهمه در این که این عمل جاش کجاست تو زندگی ما. اون چه که بند عرض دارم و بعد شاهد عرایزم را خطبه شعبانیه ی حضرت قرار میدم، همینه که اگر برسیم به این قضیه که آقا یک نفس اماره داریم که این هر چیزی را به نفع خودش تمام میکنه، میرسیم که باید با خود این مسئله نفس اماره درگیر شد. یعنی اگه رسیدیم که آقا خود نفس اماره را باید مسئله را باش حل کردیم، خیلی کار میبره. خیلی اولش انسان باید تلاش کنه تا بفهمد که باید با نفس اماره در بیفته. من میترسم مقدمم انقدر طول بکشه که خود خطبه از دست بره، وگرنه خیلی نکته داره. ببینید گاهی دقت کردید، شما دلتون میخواد که مثلا گرسنگی بکشین، چون در روایت هم داریم علاوه بر روزه خود گرسنگی یه ثواب جدایی داره. خب شروع میکنین، چون داریم که شیرین ترین خوشمنظرترین محل برای نظر حضرت حق معده خالی است. خب میایم گرسنگی بکشیم برای توجه به حق، یا همینیم نفس اماره اومد وسط، هزار تا دلیل میارید که این کارو نکنیم. خودتون هم میدونید بنده که هر رو گرفتارش. دوباره هر کاری میکنیم این باید حل بشه. آقا هر کاری میکنیم یکی وسطش به نفع خودش تمام میکنه به نام نفس اماره. اگر برسیم به این که باید مسئله منو با نفس اماره حل کنیم، به اصطلاح آقایون میگن یقظه است، تازه بیدار شده، اولین قدم از وقتی شروع می شود در اصلاح خود که جنگ با نفس اماره شروع شد. شما در احوال اولیا دارین دیگه، می فرماد حتی من این که میگم فقط نقل قول میکنم، خودم مفهوم نیست برام. در شرح حال یکی از علمای بزرگ داریم که می فرماد که نصف شب بلند شدندم صرف دلم می خواد نماز بخونم، می فرماد که نخوندن، چون این دم این همونه که همیشه مصیبت سر من میاره. از که من اینجا فقط نقل قول می کنم تا یه نکته عرض کنم. شما خودتون اینا در خودتون حس می کنید، یه دل پر میل سرکشی ما همه داریم، به این راحتی هم نمی رسیم که قصه مونو با این یک سره کنیم. نه آقا، این اینقدر زرنگه که هر حالا می رسیم هر تصمیمی می گیریم به نفع خودش تموم میکنه. من رو این جمله می بینید چند بار تکرار میکنه، اگه انسان رسید که نه اصلا بناس من با این در بیفتم، بنا نیست من با این کنار بیام، عمده اینه که این یه جوری با ما برخورد میکنه که خودشو از ما میدونه. بنابراین ما به این راحتی بنای جنگیدن باشه آقا نمیذاریم، چون خودشو از ما میدونه، یا میچسبه به ما، گذر من خودم. پس اولین مسئله و قدم اصلاح اینه که ما جنگ با نفس اماره را شروع کنیم. البته مطمئن باشین بدون خدا و دین و پیامبر و ائمه این کار محال 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 است. اگه کسی دیدید که دست توسل به خدا و پیامبر و ائمه اصلا دراز نکرده، بدونین اصلا از اون نمیفهمه جنگ با نفس اماره یعنی چه. انشاءالله دعاواره حالا از این به بعد میخونی، همه حرف اینه که خدایا اگه به خودم وام بگذاری هیچ کاری نمیتونم بکنم. خذلان یه معنی خوبی است در دعاها، یعنی تنهایی، معنی تنهایی همراه با شکست. تو عربی و فارسی این لغت معنیش فرق میکنه. خب این یه نکته. و اگر که فهمیدیم که اگر این نفس اماره اومد وسط ما از چی محروم میشیم، این مهمه که بفهمیم این نفس اماره ما را از چی میگیره. من یه مثال میزنم انشاءالله روشن بشه زودم ادامه بدیم. بس شما یه وقت میخوایی بگوی خدا، خوب دقت کن این خدا چرا نمیخواد؟ تمام دلم مطلوبش خداست. یه مرتبه داری میخوایی بگوی خدا و در خدا گفتنت بمانی، یه مرتبه ببینی که یه همچی حالی به دست، خوب است بگو خدا تا بلکه این مشکل دم حل شد، کارم گیرت بیاد. چه اومد وسط؟ نفس اماره. آقا کار میخوام، برای اینکه بگم خدا، حالا میگم خدا من که کارم حل بشه. یعنی خیلی چیز عجیبی را از ما میگیره، یعنی حالا بگیم ذوق حضور، ارتباط با حق. یعنی اگه بفهمیم نفس اماره خیلی منبع بزرگی از شعف و مهربانی و رحمت و از ما میگیره، وقت میفهمیم که باید چطوری مسئله شو حل کنیم. اگر فهمیدیم از چه چیز محروم شدیم، میفهمیم که چرا باید جنگ کنیم و چرا باید جنگ کنیم، با چی باید جنگ کنیم، چرا باید جنگ، و اون طرفش میفهمیم چی به دست میاریم. ذوق حضور، خود حضرت حق رو ارتباط داشتن مقصد و مقصود همه اولیاست. عرضم این بود که حتی نفس اماره وقتی که ما با خدای من حرف میزنیم خودش میاد وسط و همین ارتباط ما با خدا را به نفع خودش تمام میکنه. ببینید چی برای ما دیگه میذاره؟ یعنی وقتی هم که آدم میخواد با خدا ارتباط پیدا کنه این نمیذاره. وقتی محروم، از چی محروم میمونی؟ از خدا. کی محروم میمونه؟ ما. تقصیر کیه؟ نفس اماره. دین غیر این حرفه. بقیه است. اصلا شما ببینید بعضی ها چیزی به نام نفس اماره و شیطان را منکرن بدبختا. به قول مولوی میگه در همان دم سخره یه دیوی بود. میگه همان که فلسفی کو دیو را منکر بود، میگه فلسفی میگه اصلا کو شیطان، در همان دم سخره یه دیوی بود، همان شیطان کلا سرش گوشته که میگه کو شیطان. ما اول باید خوب بفهمیم آقا نفس امارتون به سو و شیطان اینا هستند و فعالم هستند. اگه ما نمیبینیمشون به جهت اینه که خیلی مشغولشونی. ما گاهی از بس مشغول یه چیزی هستیم متوجه نیستیم که داره بیچاره ما میکنه. پس اول باید از طریق دین متوجه نفس اماره با شیطان باشی. دوم اینی که دین به ما گفته است که ای پیغمبر به اینا بگو انی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعانه، بگو من هستم، مردید میتونید ارتباط برقرار کنید. پس تا اینجا خوب دقت کنید، مقصد و مقصود ما که خداست. میفرماد انی قریب، یعنی پیغمبر برو عقب. ببینید ازا سألک عبادی، خیلی دقت کنید به این آیه، وقتی از تو میپرسن بنده های من انی راجب من، برو عقب پیغمبر، برو عقب، انی قریب خودم هستم. یعنی نفرمود که پیغمبر بگو من نزدیکم، فرمود که من نزدیکم. یعنی حتی پیامبر بین من و شما دیگه اینجا واسطه نی. کجا قرار داریم؟ اینقدر راحت میشه با خدا ارتباط پیدا کرد. کی نمیذاره؟ نفس امار. حالا میخوام عرضم نه، همدون میدانی ستون نفس امار را با روزه میشه شکست، با نفس روزه. نفس روزه انشاءالله بعدال روایت را چند تا کتاب هایی هست خیلی به درد دادم میخواه پارسلم عرض کردم کتاب های اخلاق که روایت ها راجع به روزه داره، اینا را در طول ماه رمضان عزیزان بخونن. اینا باعث شد که روزتون انگیزش عمیق بشه، نیتتون عمیق بشه. روزه گرفتن یه بحثه، روزه شدید گرفتن یه بحث دیگه. جامع السعادت، معراج السعاده، مصباح الشریعه، این کتابایی که حالا هست، جوامع روایی ما داره، همون بحثی که خودمون تنظیم کردیم روزه دریچه‌ای به عالم معنا، اینا کمک میکنه. اونجا ما روایت ها رو تنظیم کردیم تقریبا. پس یک، اصل روز ستون نفس اماره را میشکنه، این یک. دستورات حاشیه‌ای که میدن دستهای نفس اماره را کوتاه میکنه و قطع میکنه. حالا ما با این دوتا نکته میخوایم فرمایشات حضرت را بخونیم. دوباره من یه نکته دارم و وارد میشم. شما التفات فرمودید که این سوال گاهی پیش میاد که آقا این زمان مثلا زمانها مگه با هم فرق میکنه؟ این حرفایی که بالاخره شیطان میزنه، شیطان گاهی وقتا خیلی حرفای قیافه دار میزنه که آقا چه فرق بین مثلا ماه جمادی و ثانی و رمضان است؟ مگه زمانها فرق میکنه؟ زمانها فرق نمیکنه، ولی حضرت حق اراده کرده است این ماه این خصوصیات ها داشته باشه. تا اینجاش هم چیزی نیست، تو اراده میکنی وارد چی؟ اون چه تو را وارد این نعمت بزرگ میکنه تویی. ببینید نفس اراده به ورود به ماه رمضان و شروع احکام ماه رمضان، این ورود در عید الله هست، در شهر الله هست. یعنی خیلی کاره است، خیلی. این که ظاهرش هیچ کاری نیست خیلی کاره. شما چند درصد آدمان که اراده میکنن که وارد شهر رمضان بشه؟ این اراده وارد شهر هم مثل نماز دیگه. شما همین که اراده میکنید وارد نماز بشید، احوالاتتون احوالات معنوی میشه، الا اینکه خودتون بعد نماز رو خراب کنید. پس اراده به پذیرش ماه رمضان و پذیرش حکم خدا ما را وارد این احوالات میکنه که حال حضرت میگن. این که من دارم رو این تاکید میکنم چون گاهی سوال است که چطور میشه که تو ماها دیگه نیست؟ برای اینکه تو ماها دیگه میتونی اراده کنی وارد ماه رمضان بشه. خب نمیتونی اراده کنی، تو ماه رمضان نیست. حالا ماه رمضان باشه شما اراده نکنی وارد بشی، خب بازم نمیتونی این نتایج گیر بیاری. اینه که گاهی ما میگون باور نداریم، یعنی میگون که آقا این ماه رحمت هست، مغفرت هست، برکت هست، ولی باور نداریم. میگم چه فرقی با ماهای دیگه میکنه؟ نه فرق میکنه، چون شما اولا خدا این ماه و ماه رمضان قرار داد، درسان شما اراده کردید که وارد این ماه رمضان بشید. اون قرار دادن و این اراده این شرایط به وجود میاره. نفس اراده به روزه جنگ با نفس اماره است که بدترین مانع اتصال عبد است به رحم. روایت اصلا کل خطبه شعبانیه یه روایت هست که امیرالمومنین هم راویش هستن که چی میفرمان که حالا این ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. این یک میگن یه روزی، حالا منظور همون ظاهرا جمعه آخر ماه شعبان است، میفرمان حضرت گفتن که شهر الله، من رو این واژه ها التفات میخوام داشته باشم، فرمان این ماه خداست. خیلی حرف ساخت، یعنی شما نفس اماره را که در این ماه گذاشتی زمین، خود خدا رو داری. شما از این غافل نشین آقا، حتما نیت دونین باشد که در این ماه خود خدا رو داشته باشی. خیلی کار ازش میشه، خود خدا رو بل برکت یک و رحمت دو و المغفره. یه خوده باید روی اینا حرف بزن، یعنی معلوم میشه توی ماه رمضان ما چی میخوان. فرماد این ماه خدا اومده است، سه تا اولا برکت داره. برکت یه عجیبی است. برکه شنیدین دیگه، برکه جایی هم میگن که آب توش باشه، یعنی موبای جلوی شطور را که خیلی نرمه، این هم میگن برکت. یعنی یه ماهیست که با روح شما یه تماس خاص داره، فرهنگیز است، اینجور معنی کنی. و رحمت ظهور حق است در این ماه با اسم رحمت. یعنی چه؟ رحمت شامل کافر و مؤمن میشه، یعنی نگاه نمی کنن به گناهات، نگاه می کنن به این که تو هستی. رحمت و المغفره، خدایا یک ذره مغفرت رو به ما بده، ما مسئله من حل میشه. مغفره رو من بیشتر میخوام روش بحث کنم، چون چند جا این فرمایشم. شما همه دون میدونین که گاهی اصلا انگار تو تاریکی هستی، انگار حال نیست. اون آقا گفت بودایا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین، منظورش مغفرت. در میکده ها را باید بکشاین تا ما یک کار فرما گیر افتادیم تو این دنیا. مغفرت یعنی افق جان را آنچنان متوجه حق بکنن که اصلا گناه ها مزاحم ارتباط نشه. ذنب مانع میخونین تو دعای ابو حمزه، ذنب مانع، نه یعنی ذنب مانع است، مغفرت رفع مانع است. شما فکر میکنیم بناست تا آخر ما همین طور زندگی کنیم در تاریکی؟ این که بینی مرده و افسرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. سرور رو به اسم غفار باید بخوانی، یا غفار. یعنی شما خداوند در این ماه با غفاریتش اومده به میدون. حضرت میفرمان که آقا این ماه اومده که در این ماه این سته هست، روی مغفرتش هر کس هم خدا به اندازه اشتهاش بهش میده، هر چه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانه. شما بگو من خدا هیچی نمیخوام جز مغفرت ده، مغفرت رو بده. به قول آقا فرموده چی، بچه ها که بونه میگیرن هر چه اسباب بازی بهشون میدن میندازن اون، بعد آخرش بابا خودش رو بغل میکنه، خودی بچه رو بغل میکنه، دیگه اسباب بازی بهش نمیده. یعنی شما مغفرت خدا رو بخواید در این ماه. شهر و هو عند الله افضل الشهور، ماهی است که نزد خدا بالاترین ماه است. و ایامه افضل الایام،
و لیالیه افضل اللیالی و ساعته افضل الساعات. چرا؟ به دو دلیل، یکی به جعل خدا، یکی به نیت شما. دو تا خصوصیات این ماه داره، یکی اینکه خدا این ماه رو شهر خودش قرار داد، یکی اینکه شما با روزه وارد میشین، روزه فریضه نه روزه مستحب. میرسید روزه فریضه خیلی کار ازش میاد. و ساعته افضل و ساعت و هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله. اینا رو سریع رد شید. فرمان خدا شما را تو این ما دعوت کرده به میهمانی خدا. خب روش رو بکنیم، یعنی میهمانی خدا بودن یعنی حضرت حق که جامع جمیع صفات عالی است میهمانی کنه. یعنی چی؟ خب یعنی که این صفات میده به بندش. حالا میرسیم و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. کرامت عرض کردیم یکی از لغت هست که تقریبا تو فارسی نمیشه معادلش پیدا کرد، نمیدونیم هم چی معنی کنی. میگه که قرار داد از شما را تو این ما از اهل کرامت. کرامت مقابل دناعت است. میگن که چی؟ اهل دنیا اهل دناعتن، مقابل اهل دنیا رو میگن کرامت. حضرت امیرالمومنین میفرماد پیامبر رو خدا کریم کرد تو این دنیا که آلوده به دنیا نشه. شما در قرآن دارین ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چی میدونیم کرامت چیه؟ برای هرچه متقی تر بشین کریم تر بشین. حالا خوب گوش کنید، خدا میفرماد که تو این ما شما را از اهل کرامت قرار میده، میبره بالا. وقت در قرآن داریم ملائکه اهل کرامتن، کرامه کاتبی. معلومه که تو این ما یکی از صفات بنده میشه صفات ملک. حالا شما ببینید ملک در مقام بقا و حضور حقه، انشاءالله میشه انسان به لطف الهی. انفاسکم فیه تسبیح. چرا؟ نفس اراده به روزه انسان را نفس اماره کش میکنه. حالا هر حیاتش حیات تسبیحیست. میدونین که ملائکه جنسشون جنس تسبیح هست. وقت حالا یخته انشاءالله روش وقت بگذارید. شما اگر که تشریف بردید انشاءالله برزخ و قیامت، وقت وقتی رفتید برزخ میدونین که دیگه بعد نمیخواید. درسته بعدش قیامت است، اما شما بعد ندارید. شب نیست که روز بشه، روز نیست که شب بشه. بخونید خطبای امیرالمومنین راجع به قبر. قبر یعنی همون برزخ دیگه. همسایه نیست که اون همسایه بشه، فقط بودن است. وقت تو این بودن شما یه کمی تو روزه ببینی، شما تو روزه به ناز خودتون رو آزاد کنین از خیلی کارا. داریم دیگه حتی مکروه خیلی مشغولیات دنیایی درست کردن. تا میشه باید خودش آدم آزاد کنه تو این ماه دیگه. بشه مرخصی هم بگیرین تو زنده به شرطی که به رزق زن و بچه دون نخوره ضربه. میگه که بفرمایید که یه به حالت بقا بش میگن. چرا میگن تو مسجد بشین؟ یعنی وقتی تو مسجد نشستی تو مسجد هم باشی، نه اینکه تو مسجد بشین تو کوچه باشی. نه نه، میگه عکسش کن، غالب کن بودن در حالت عبادت دار. یه حالتیست، یعنی تا این حالت هم به آدم دست نده انسان مزه نشستن هم طور نشستن و خوابیدن و خوابیدن و نشستن و عبادت یافتن بهش دست نمیده. و نومکم عباده فیه عباده و عملکم فیه مقبول. چرا؟ چون وارد روز شدی. امده اینه که ما وارد روزه بشیم، او وقت خوابمونم خواب کسیست که در حال بقاست. مگه نه اینکه هر خیالی که ما داریم در بیداری ورمیداری ما میدیم خواب. هر خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی یا به خسبی تو از آن بیرون جهی. هر خیالی که دارید هم تو ورش میدارید و میدین خواب. خب شما خیال باقی به بقای حق ناظر در محضر حق انشاءالله دارید. خب همینو به هم داریم میخواه. یعنی رمضانی ها، ماه رمضانی ها که بخوابن خوابشون هم عبادت هست. خب حالا اینا انشاءالله به مقامی میرسن که و عملکم مقبول.
عملش مقبوله. چرا؟ چون عمل نامقبول چیه؟ که دل در گروه خلق باشه. در ماه رمضان انشاءالله دل در گروه حق است. هر عملی عمل برای حق است، در محضر حق، در محفل حق. اینه درست کنین. حالا بعدم میگه اگر نه، اگه بودن ما بودن ماه رمضان نباشد، اون برکتی که باید بگیری ما نمیگیری. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعاتون مستجاب. فاسأل الله ربکم بنی، حالا ببینید دو تا شرط، دو تا شرط و نتیجه. فاسأل الله ربکم، یک، بنیات صادقه. نیت صادقه یعنی نیت که جز خدا خواستن توش نباشه، یعنی فقط خدا را بخواد. و قلوب، و قلوب طاهره، و قلب دونم پاک باشه، یعنی میل به گناه نباشه، عملی اونم نظری. نه جز خدا رو بخوای، نه میلی داشته باشی به گناه. میگه اگه اینجور باشی، فسأل الله، بخواید از خدا با این دوتا صفت، با نیت صادقه و قلوب طاهره، ان یوفقکم الله لصیامهی و تلاوت کتابه. از خدا بخواید خدایا تو دو تا چیز منو موفق، یکی تو روزم موفقم کن، روزم موفقم کن، یعنی بیام در خلوت روزه که فقط برای خدا روزه بگیر، و تلاوت کتابهی. از خدا بخوان با نیت صادقه و قلب طاهره که خدایا موفق بشم به خوندن کتاب. خب اینا معلومه خیلی مهمه که باید نوبه بزنیم که خدایا ما روزه بگیریم. گفت که چی؟ اگه یه بار بتونی روزه بگیری دیگه نمیتونی دست برداری. اگه اون حال خوش روزه بر آدم پیش اومد که انسان به فرمایش روایت صفات ملائکه میگیره، صفات ملائکه. اگه ملائکه در ذات خودشون اونجوری نیستن که خوردن ندارن، الا قوتشون ذکر است، میگه خب روزه دار اینجور میشه. وقت حال خوش ملائکه نمیدونین چه حال خوشیه، یه حالیست بودن، بودنش آدم کیف کنه. شما ببینید گاهی وقتا بودنتون براتون بده، بلند میشید یه کاری میکنین که خجالت از خودتون نکشید، یا خودتون رو قایم کنین تو اون کارا. آقا من نمیتون زشت است، من یه مدرکی، پولی، شغلی، پوزی، میخواین خودتون رو قایم کنین، چون بودنتون براتون شیرین نیست. میگه ملک بودنش عین صفاست، اوس و حق. انشاءالله اگه بودنتون براتون شیرین شد، فقط در محضر خودتون حق میبینید به لطف الهی. وقت بعد کتاب الله رو خوندن یعنی چه؟ یعنی نامه پروردگار رو خوندن. حتما میدانی قلبی انشاءالله خدا به هممون بده که اولیا به ما دستور میدن که وقتی کتاب الله رو میخونی باید حالت این باشه که خدا دارت باید حرف میزنه. خب قلب که نمیکشه، قلب نمیتونه بکشه، به خصوص قلب غیر روزه دار خیلی سختشه. یه ذره میاد حس کنید خدا دارت باید حرف زده بیل میشه، مثل آدمی که یهو بیدار سخته دیگه. یه مرتبه با حق روبرو شدن از طریق الفاظ کتاب الله دل نمیکشه. من اولا یه پیشنهاد بدون میکنم تو این کار هر وقت خواستید قرآن بخوانید که این صفت درتون ایجاد بشه که قلبتون حس کنه بگیره که قرآن در واقع خدا داره از طریق قرآن حرف میزنه. این حضرت معصومه یه همچین مقامی به شما میتونن بدن. یه حمد و سوره برای حضرت معصومه سلام الله علیها بخوانید، بعد بخونید از ایشون مدد بگیرید. بدون کار بزرگیست، کار خیلی بزرگیست. انشاءالله وقتی نشستید حالتون حال چی باشه؟ که قلب تحمل این که خدا از طریق این کلمات میخواد با ما حرف بزنه داشته باشید. یواش یواش حالا قوت میگیریم همه ما انشاءالله. بعد حضرت میفرماند فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ قُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. خیلی بدبخت است، شقی یعنی بدبخت، که تو این ما از قفران الهی محروم بشه. یعنی چه؟ یعنی افق دیدش هنوز مانع داشته باشه برای ارتباط با حق، یعنی هنوز فکر همه چی هست اما فکر نمی تو این دل نمیره، سیر نمی کنه به حضرت حق. میگه این بدبخت‌ترین آدمه که تو ماه رمضان نتونه این سیری که برای بشریت خدا قرار داده است را برای این قرار بده. اگه کسی در ماه رمضان غفران نصیبش نشد، یعنی نتونست این سیر را پیدا کنه، حضرت میفرمان این خیلی بدبخت است دیگه. حالا عکسش، شما خودتون وارد بشید، تصمیم بگیرید، اراده بکنید، اراده کنید وارد ماه رمضان بشید، انشاءالله اون غفران را حتما حس میکنید. حالا میگیم خیلی باید کم حرف بزنیم، خیلی باید ارتباطمون رو بپایم تا ببینیم چی میشه. حضرت خیلی خوب خودشون میگن، خیلی این دستور عجیبه، حیف که حالا وقت زیاد میبره. اذکروا بجوعکم و عطشکم فی جوع یوم القیامه و عطشه. میگه وقتی گرسنه دون میشه، این گرسنگی یه ذکر است. شما ببینید که روز قیامت آدم دلش گرسنه است، نه شکمش، قلب گرسنه است. قلب اونچنان احساس گرسنگی میکنه چون با یاد حق قلب سیر میشه. انشاءالله کار کنی، حق عکسش هم هست. شما وقتی گرسنه دونه، گرسنگی دروغی هم حتی داری، اگه بتونید یاد حق غلبه بدید، میبینید که زور گرسنگی دیگه نمیرسته، اصلا محلش نه. وگر هرس به نالد بگیریم کریها. مولوی میگه، میگه هرس به نالد گاهی که آقا گرسنم است، بگیریم کریها. اینجا ره لقمه چو بستی، زهر هیره برستی. وگر هرس به نالد بگیریم کریها. حالا اینجا حضرت اون طرف قضیه را میگن، این اصله. میگن حالا که گرسنه است، یادت باشه روز قیامت همچی به خودت میپیچی، چون دلت جانت گرسنه است. از چی گرسنه است؟ از یاد حق. یاد حق اگه تو قلب کسی در صحرای محشر نباشه شیون میزنه، و برعکس یاد حق این دل رو از گرسنگی آزاد میکنه، یه سیری ناب معنوی به آدم میده. میفرماد این روزه رو گذاشتن که ذکر باشه، هی بگو خدایا در روز قیامت من میخوام از این گرسنگی اینجام اون گرسنگی رو شما از من مرتفع کنی، یعنی در واقع جایگزین میکنی. و آتشش، و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم. این دستورات اینجوری روح رو لطیف میکنه. دو جور دستور داری، یه جور نفس روزه و نیت روزه، فقط برای خدا. خب حالا روح در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد، خودتون میدونید. روحی که لطیف نباشه، این نمیتونه نظر کنه به حضرت حق. حالا باید این روح لطیف کرد. روح لطیف یکی تصدق و علل فقرائکم، باید که پستی بخل را در خودمون بکشی. دلی که بخیل است که نمیتونه ارتباط برقرار کنه. حالا چون بعدش باز اطعام هست، من اونجا بیشتر نه خودم میخوام عرض کنم. و مساکین کن، فقرا و مساکین در اصطلاح ما دیگه یکیه دیگه. حالا یکی نداره، یکی گیر افتاده است. همون مسکین اونه که گیر افتاده است، فعلا به سکون است. فقیر که نداره دیگه، باید همه را مواظب بود. وقرو کبارکم، بزرگانتون رو باید احترام بذارید. دلی که در مقابل بزرگان جامعش متواضع نیست، این دل کبر است. دل کبر نظر به حق نمیتونه بکنه. و رحمو صغارکم، کوچیکات نباید دوست داشته باشی. باید از سر محبت همه کوچیکا رو دوست داشته باشی. بچه خودمون همسایه نداره، بچه را باید دوست داشت. روح رحم و عطوفت به بچه داشت، چون دل لین میشه دیگه. و سلو ارحامکم، رحم اسمش روش است دیگه، جلوه رحمت حقانی است. هر کس که با رحمش ارتباط نداشته باشه، با رحمان ارتباط نداره. در روایت داریم روز قیامت رحم میاد وامسد، رحم میاد وامسد دم پل صراط. هر کس رو که ازش ناراضی باشد، اجازه ورود به بهش بهش نمیده. مفصل است بحثش. رحم اسمش، رحم یعنی اونایی که به هم وصلن از طریق یه مادر، این از طریق رحم مادر وصلن، اینا رو میگن ارحام. دو جور است، گاهی مستقیم است، گاهی غیر مستقیم. در واقع داریم برای همین من اسم خودم را گذاشتم، برای اینکه این محل ارتباط و انس انسان هست. هم طوری که نیست این قضیه، که برای همین حق مادر، حق پدر، حق برادر، اینا حقوقی است که اگه کسی رعایت نکنه، سیر غفرانیش اصلا اتصالی برقرار نمیشه. اگه دیدیم که گاهی تاریکید، بدانید که داداشی، برادری، خواهری، اینا یه جوری گله‌مندن از شما. وحفظو السنتکم، اینجا بود که عرض کردم این زبان اگه آقا حرافی کنه، دل مشغول میشه. دلی که مشغول شد، اصلا سیر نداره.
و قضو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم.
فرمان اون چیزی که باید نبینید نبینید، در کنترل بگیرید. اون چیزی باید نشنوید حرام بشنوید نشنوید. خدا کمکمون کنه آقا. اگه میخواید ماه رمضان ماه صعود ما بشه، دیگه حضرت راه نشونمون دادن، نباید بشنوید. به خصوص خواهش من هم به خودم هم به شما، به نفس اماره خودم هم حالا میخوام خواهش کنم نشود، یه جوری خدا کمکم کنه. به خصوص این روزا سعی نکنید تو جاوایی که باعث میشه که مشغول بشید قلب و ذهنتون به مسائل جزئی زود گذر وارد نشید، صرف وارد نشید. اگه آقام بالا منبر میخواد شما رو مشغول این مسائل جزئی زود گذر کنه، بلند شین برید راحت به با آقا مشغول باشه برای خودش. حیف من شماست که این روزا رمضانمون رو از دست میدیم.
و تحننو علی ایتام ناس یو تحنن ایتامکم. به یتیمای مردم محبت کنیم تا به یتیمادون محبت بشه. و توبو الالله من زنوب کن. خیلی عجیب. شما اول متوجه بشین دو تا نکته. اگه توبه کردین از گناه ها، تازه میفهمین گناه داشتی. وقتی که متوجه گناهاتون شدین حالا توبه میکنید. اولش که مثل دیدین وقتی آدم میخواد همطور میشسته تو خونش، حال درس خوندن نداره، فکرم میکنه اصلا کتابی نیست بخونه. تازه وقتی یه کتاب خونه، ای وای چقدر کتاب هست که بخونه. اینن توبه هم همینطوره. اول که آدم توبه میخواد بکنه، میگه آخه چه گناهی کردم که توبه کنه. تازه بعد که توبه کرد الهی العف گفت، تازه خدا نشونش میده که اونجا پاده گذاشت رو کفش مردم، اونجا بی محلی کردی، اونجا سبو کردی طرف، اونجا خود خواهی کرد. میگه گناه چی میشه؟ گناهی که فقط گناهی نیست که مثلا سریه که رو ببریم که اینه که در یاد داشته من هست که هرچه شما زلال شوید گناهانتان را بیشتر حس میکنید و هرچه توبه کنی تازه گناهانتان را میشناسید. یه قضیه ای بد نیست من همینجا بگم. می فرمان آقای ملا رجب علی خیاط میگن که، یا شاگرداشون میگن با هم تصمیم گرفتیم با حاج آقا بریم کوه بی بی شهر بانو و نیایش کنیم، مناجات کنیم. بعد تصمیم گرفتیم نونا پنیر و خیال ببریم اون بالا بخوریم و عبادتمون هم بکنیم. پنیر و نونا اینا خرید ما، خیار هم خرید ما، یه مقداری نمک از دستات یارو برداشت ما رفتیم. یه مرتبه هنچی که آقا شروع کردن به نیایه، شما هم شروع کردن، دیدیم آقا گفتن پاشین بشین. گفتن چی؟ گفتن میگن بریم پولی نمکه رو بدهید و بیاید نیایش نمیتونی بکن. یعنی اون که اهل دل بود یه مرتبه متوجه شد پتش دارن میزنن. یخت نمکی که از بساط یارو، حالا به فرمان ما چقدر از این مشکلاته؟ خب اینه دیگه. یعنی می حالا ببین پیغمبر ما دارن میفرمان که توبو الالله، توبو الالله من ذنوبکم. حالا یواش یواش اون ارحم الراحمین خدا از دستتون نره، ولی خودشون فرمودن برید نمک رو پولش بدین. یعنی میخوان توبه ما رو بعد قبول کنن که فرمودن برید پول نمک رو بدین. اگه نه محلمو همطور نمیذاشتن، به قلبمون میندادن که ببین فلان جا سر به سر مردم باشی، یعنی برو این مسئله حل کن، بیا میخوای محلت بذاری. خدا پس عرض منه یه بار دیگه اتفاق بفرمایید. اول میگه خدای العف الهی العف، بعد یهم یواش یواش متوجه ضعفاتون میشه. به عیالتون بی احترامی کردی، به بچه‌تون بی احترام کرد. این ضعف را به ما نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی برید محل بدون میخواییم بذاریم درست کنید و بیان. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی آقات سلواتکم فا انها افضل ساعات ینظر الله عز و جل فیها به رحمت الی عباد. فرمان در وقت میخواییم نماز بخونید، بعد از نماز منظوره دیگه، دستاتونو بالا کنی که بهترین اوقاتی که ینظر الله عز و جل فیها به رحمه اله، که بهترین شرایط که خدا به بنده هاش نظر میکند از سر رحمت در همین وقت است. دستور پیغمبر است، عمل کنیم نتیجه ببینیم. و یجیبهم اذا ناجو و یلبیهم اذا نادوه و یستجیب لهم اذا دعو، میفرماند که اجابت میکنه دعاتون. لبک بهتون میگه وقتی ندا میدید، استجابت میکنه وقتی که میخوانیدش. تو این شرایط حتما این کار رو میفرماند بکنید. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم فخفو انها به طول سجود. دو تا دستور میفرماید مردم گرفتارید، یعنی گرفتار عملاتون هستید. رحم دیدین، مثلا حتی ما یه کاسمونه که رحم میدیم، یه پولی میگیریم دیگه، کاسره که به ما نمیدن که، باید این پولا بهشون بدیم تا کاسره بدن. رحم مرهونه، میفرماید شما گرفتار عملاتون. نمیدونیدم که حالا نمازایی که ما تندتون خوندیم یه مقداری سهلنگاری کردیم، چه کار کنیم؟ میفرماید را دارد آقا، استغفار کنید. استغفار، دوباره همون طلب غفران، یعنی خدایا فکوها به استغفار کنید. دستور العمل از این بالاتر، میفرماید آقا استغفار کنید. استغفار یه حال عجیبی است آقا. اولا باید برسی به این که گرفتار اعمالتی، در ثانی به خدا خیلی اعتماد داشته باش، بدون آقا کار نشد را میکنی، بعدم بخوای که خدا یا کار نشد را بکن، یعنی کاری که از دست من برای من نمیتونم خدا یا کاری بکنم که دلم راحت ارتباط با تو داشته باشه، نمیتونم، اما میدونم که اگه از تو بخوام تو میتونی. فاستغفر الله، خدایا من از تو میخوام، طلب میکنم که چی؟ که خدایا غفران به من بده. غفرانم گفتیم یعنی چه؟ یعنی خلاصه همه موانع بره دقیقا من بمانم و تو و اتو با اله. منم که اومدم، ولی تا حالا ایناش بحث خیلی میبره. بالاخره ما استغفاری که خدا به دلمون انداخته است را بکنیم. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان که هر روز قلبم گرد میگیره، تعبیر همینه دیگه، 70 بار استغفار میکنم تا گردش بره. خیلی روش فکر کنید. پس اولا پیغمبر خودم گرد میگیره، حالا ما ظلمت میگیره حضرت گرد، بعد میفرماد با استغفار حلش میکنم. اینقدر استغفار کار ازش میاد، البته به شرط اعتماد به حضرت حق. این یه دستو. بعد میفرماد آقا پشت دادون سنگین است به جهت چی؟ گناه ها. ظهورکم ثقیلتون من آزارکم، سنگین میایی که برای خودتون به وجود آورده. ف خففو انها به طول سجود، سبکش کنید با طول سجود. دو تا کار، استغفار اون کاره، سجود طولانی. احتیاج نیست بحث بکنید، خودتون سعی کنید دلتون را در سجود به امید این که سنگینی های شما کم میشه رو بسپارید به حضرت حق ان شاء الله. و علمو ان الله جل ذکره اقسم به عزته ان لا يعذب المصلين و الساجدين و ان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. میگه مردم بدونید، پیغمبرا دارن میفرما خدا قسم خورده به عزتش که نمازگزارا را و ساجدین را به آتش قیامت نمیترسونه. نمیترسونم، وقتی که همه در محضر حقن، من نمازگزارا را و ساجدین را، یعنی که صفت شاخصشون سجده طولانیست، از آتش قیامه لا یروعهم را، یعنی ترساندن، نمیترسونم. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رقبت یک و مغفرتون دو لما مضا من ذنوبه. میگه اگه بتونید که مؤمن روزدار و افطاری بدی، دو تا کار میکنه خدا باد. اولا مثل اینه که یه بنده آزاد کردی، دوم هم این که مغفرت از گناهاتون سبب میشه. زیاد داریم حتی در شرح حال امام آیت الله بهجت که احمد آقا ظاهرا فرموده بودن که گاهی یه مشکلی که پیش میمد، امام فرمودن که برید به آیت الله بهجت بگید که چه کار کنیم. آقا میفرمودن که یه گوسفند بکشید بدید فقرا، حل میشه مشکل. زیاد داریم حالا موردش. اطعام، نفس اطعام آقا خیلی ثواب داره. این مشکل گشاست. این یک.
عام تو ماه رمضان
این دوتا، به صائم مؤمن خمسه. اینه فقط خیلی مواظب باشید، همینطور که اطعام ثواب دارد اطعام خوردنم ثواب دارد، اما با پول دولت مواظب باشید، اینا مال فقراست. یه وقت یه رئیسی شما را دعوت کرد، اگه از پول خودش و حقوق خودش دعوت کرد برید، اما این پول این پیر زن و پیر مرد را نباید اینا برش نقشه بکشند. یعنی تا میتونید مواظب باشید، از خلاصه افطار از مال بی شبهه بکنید. این چیزا خیلی خطرناک است، بیش از حد خطرناک است که شما فکر کنید. یعنی یه آقایی خدا رو عفو کنه، نمیخوام من بگم حرام است این حرفا، ولی اینه که عقلم میرسته که این آقا به در چطوری جرأت میکنه که پول اون فقیر، میگه آقا تو ماده چند دو ردیف 17 برام پول گذاشتن میخوام خرج کنم، میگه مال تو باشه داله پول باشه، میگه میتونیم خرج کنیم، مال این پیر زن و پیر مرد و بچه ها و فقرهای گرسنه این کشورم، مگه اگه من بودجه داشته باشم میتونم خرج کنم، این بودجه را دادم که اگه نیاز بود به ضرور خرج کنم. اینا که به ما چه حال، هر کار چیکار میخواد بکنه. اما مواظب باشید که نه انجمن اولیا مربیا تو رو در واسیه، نمیدونم یکی میگفت که به ما گفتن آقا 3000 تومان بدین میخوام برای بچه‌تون جایزه بخرید، بعد این جایزه که خیلی 1500 تومنه، بعد گفتم اون 1500 تومنش هم میخوام افطاری بدین، آخه من که راضی نیستم که شما، اصلا اینا حرامه دی، اینا مکروه اینا نیست، اینا حرامه بیگانه است. آقا شما هم سرت نذیرین دادین چند تا تساقا مواظب باشید. فلینظروا امامکم فی صلاتکم فلینظروا طعامکم. یکی این که وقت پیغمبر میفرماند که آقا نگاه کنید به کی دارین اقتدا میکنید، میگه میشه به هر کسی اقتدا کرد. این که شنده میگن آقا آقا را بشناسید، یعنی مثلا نشناس نامش را بینید اسمش مستثنه است. فلینظروا ان امامکم وفدوا الیکم الالله فانظروا امامکم فی صلاتکم. میفرماد اون امامی که جلو دون وامیستید این رسول شماست، به سوی خدا بشناسید و پشت سرش باستید. اینقدر تو مسئله دارید. یکی از زیگه که میگن دوباره بشناسید فلینظروا طعامست، باید ما بدونیم این از کجا اومده است. این طرفالا جمله معترضه، چون حیفه است روزادون رو خراب میکنید، حیفه. آقا چی کار دون رو پیازه خوندون رو بخورید و سر به سر خودتون هم نگذارید. میفرماد که از اون طرف اگه میخواین دلتون زلال بشه اطعام بدید، به خصوص به ارحامتون. ببینید و مغفرتون لما مضا من ذنوبه، میخواین دلتون زلال بشه اطعام بدید. میخواد یه بنده ای رو آزاد کنید، بنده آزاد کردن میدونی یعنی چی؟ خیلی عجیبه. صرف که حالا اینا بحث میخواد، یعنی شما خودتون گرفتاری، حالا گرفتار گناه، دلتون میخواد از این زنجیر گناه آزاد بشی، خب یه بنده آزاد کنی تا از زنجیر گناه آزاد بشی. حالا بنده نیست اطعام بدی، مثل اینه که بنده آزاد کردی، کار ازش میاد. بعد اینجا میدونین که یه خب افراد پرسیدن که یارا سو آخه ما که نداریم، که گفتن که خب با یه ذره با یه خرما لا به شق تمرته یا به یه لیوان آب اینا هست، اینا هم رعایت کن. حالا من نمیدونم چقدر باید رعایت کنم، ولی ظاهرا اینجوری است دیگه. اگه مثلا خب یه جا دعوتتون کردن تو مسجد خرما جلوتون گرفتن، دیگه بزنین برین خونه مردمی که دعوتتون کردن افطار کنین، خرما رو تو جیبتون نگه دارین بعد افطار بخورین. ایها الناس من، خیلی ایناش عجیبه، ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جواز علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. اگه تو این ما تونستید، حضرت میفرماد خلق دون خوش کنید، حالا دستور خیلی خوبی میدن، میفرمان اگه تونستید خلقتون رو خوش کنید راه سیر به بهش رو از طریق پل صراط گیر میارید، چون پل صراط به بهش ختم میشه، اگه کسی لغزت بیفته جهنم. میفرمان سیر معنوی شما به سوی بهش شرطش نیست که تو این ماه آقا خلقتون رو خوش کنید. حالا چطوری؟ حالا خودشون میفرمان من خفف منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابا. اونایی که زیر دست شما با شما ارتباط با شما دارن، میفرمان کارشون رو سبک کن، ارد نده به بچت، ارد نده به محصولات، کمتر ارد بده، نمیدونم به کارمنده کمتر ارد بده، عیال به زنش کمتر ارد بده. مردا به عیالشون کمتر ارد بدن. یکی از آقایون پرسیده بود از عیالش تو شما اینقدر کم دیگه به ما دستور میدی؟ گفت خب قرآن میخونم دیگه، یادم داده است که کم دستور بود. خب تعجبیه، همه عرضات شما یعنی دستور میداد، حالا دیگه دستور نمیدی؟ خب لطف خداست. همین اینا رو باید میفرماد که نه دیگه، دستور بار بر دوش افراد نگذارید، کمک میکنیم. و من کف فیه، این خیلی عجیبه، دقت کنید، و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه. میگه کسی که در این ماه شرش از بقیه کم کنه، یخته دقت کن، میفرماد که روز قیامت که خدا ملاقاتش میکنه غضبش از این رد میکنه. خب من یه خود دلم میخواد رو این التفات بفرما، شما همه دون، من بیشتر شما کمتر، معصوم هیچ، که گاهی وقتا با از سر لجبازی هم چه شده است، بالاخره رو پامون رفته است رو بیل. آقا میفرماد رفته است رو بیل، نیمتونیم راحت یه نیش نزنیم به طرف. میگه پادا از روبیل این ما برد هرچی میخوابش. میگن که او وقت تو چی شدی؟ سبک شدی، باختی. بگم به ناس من شر رما از این آقا بردارم، اون شر رسون دست من. خوب رسون داشت، من یاد داشتم و میخونم، آنها که بنا داریم از سر لذبازی اذیت کنی نکنی، سایه رقابت ها شما را از نوشیدن نور حق باز می دارد، خود را آزاد کنید. وقتی خودتون می دین در روایت داریم که دستور بمون دادن که به اونایی که بریدن ازتون سر بزنید، اونایی که پشت سرتون غیبت کردن پشت سرشون غیبت نکنید، اونایی که اموالتون رو تهدید کردن محرومتون کردن از منافعتون محرومشون نکنید. اینا میگن حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، به ناس این ما انشاءالله خلق ما خیلی نیکو بشه. باز من یاد داشته من خونم، ما به اندک تفکری دشمن سازی میکنیم. میدین که ما اخلاقمون جوریست دیگه، اگه ماشینم یه مقداری مثلا برامون نرفت عقب، از دستش عصبانی میشه، آنی طرف یه ذره فکرش با ما نمیخونه، کافر باید کرد یا اعدام باید کرد. یه روح بدی آقا داریم. قبول کنید که ما خیلی زود با همه دشمن میشیم. اینجا میفرماد نه آقا، بیا روح ده طوری کن که با همه رفیق بشی. میفرماد اگر بتونید روح طوری باشید که شرد از بقیه محدود بشه و از بین برد، خداوند در روز قیامت شرش رو از تو برمیده، غضبش رو از تو برمیده. ما به اندک تفکری دشمن سازی میکنیم و بعد قلب خود را گرفتار آن دشمنی ها میکنیم، حالا دشمن را به دوست تبدیل کردن کار اصحاب رمضان است. آیه را بخونید، آیه 34 سوره فصلت. خدا میفرماد ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی همین. بیا بعدی طرف را جواب خوب بده تا همون که تا دیروز با دشمن بود حالا دوستت میشه. کم ما بحث کردیم رو این، بیش از این بحث کن. حسن خلق یک سرمایه بزرگی است که در ماه رمضان میشه برای خودمون ایجاد کنیم. و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه، داریم دیگه کلا و لا تکرمون الیتیم، و من شما هنو مشکل داری یتیم را اکرام نمی کنید. یتیم که نون نمی خواد، نگفت یر مسکین را گفت تعام بدی، یتیم را گفت احترام کنید. توی ما باید یه کاری کنیم که حریم یتیمان بالا بره. نمیدونم چی کار کنیم، هر کس باید یه کاری بکنه دیگه. یعنی ما باید یه کاری کنیم که حرمت یتیمان در این ماه به یه شکل چشمگیری ذهنه را اشغال کنه، یتیمان را فرمود اکرام کنیم. زود ما جاش اطعام میذاریم، خود خدا که بلد بود بگه اطعام. میفرماد بکلا بلا تکرمون الیتیم، میفرماد یتیم را شما اکرام نمی کنید و مسکین را اطعام نمی کنید. خب هر یتیمی که مسکین نیست که، یه زرنگی میخواد.
و من وصل فی رحمه و وصله الله به رحمته یوم یلقا.
از این قضیه آقا ساده نگذره. من این جمله را بلدید، دوباره تکرار میکنم، معلومه یه رمزی تو این کار خوابیده. وقتی پسر معتصم میاد به امام جواد میفرماد که عرض میکنه آقا بابا توهین به امیرالمومنین کرده است، حکمش چیه؟ حضرت فرماد حکمش قتل است. میگه اجازه میدین بکشمش؟ میگن تو نه، چون عمرت کم میشه. ببین امام گفته است حکم این آقا قتله. خب حکم امام اجرا کردن چقدر ثواب داره؟ بازم خود امام فرمود عمرت کم میشه. یعنی مسئله رحم، برای همین هم داریم رحم بد و خوب، هر دو حریمشون باید حفظ بشه. اینجاست که آقا یه قضیه ای باید تو این کار باشه که پیامبر میفرمان که آقا پیامبر ما رو دوست میدارن، میخوان ما نجات پیدا کنیم، میفرمان که اگه کسی در این ماه به رحمش وصل بکنه، یعنی بره سل رحم بکنه، خداوند یور روز قیامت به رحمتهی باش برخورد میکنه. به رحمتهی طبق همون روایت که فرمود که اصلا اسم خودم رو گذاشتم روی رحم. و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه، و من تتبع فیه به صلات کتب الله له براءت من النار. فرمان که خب اگه کسی تو ایمان یه نماز بخونه، من آتش رو ازش برمی‌دارم. با این دید نماز بخونیم یعنی پذیرفتیم صلات رو، واردش میشیم. بعد میفرماد که اگر کسی واجبی رو انجام بده در این ماه، 70 برابر هر ماه دیگه واجبش است. بعد میفرماد که اینجاشه میخواستم، میفرماد و من اکثر فیه من الصلوات علی صلوات الله. میفرمان اگه تو این ماه کسی بر من صلوات بفرسته، ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین. حیف که ما اینا رو ساده ازش میگیم. فکر کنم تو پیغمبر نشستند یه سری هم تو گفتن، آقا اینا تمامش رابطه بین دنیا و قیامت. حضرت میفرمان که حالا یه روایت بخونم تا این نقطه روشن بشه، روایت هم همش تو ذهنم نیست. حضرت میفرمان یه خواب، یه چرت گرفت حمزه و جعفر رو، خواب دیدم تو بهشت دارن خورما میخورن. پرسیدم که خب چی اینجا خیلی شما را براتون سرمایه بود؟ فرموده بودن یا رسول الله دو تا چیز، یکی آب دادن به تشنه، یکی صلوات بر تو. صلوات حالا چرا و چرا اینجور است، اون قضیه جداست، اما دیگه حالا بدانید وقت صلوات فرستادنم آقا قلبتون باید مشغول صلوات